أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين. بحثمون رو با توجه به این جمله شروع میکنیم که انشاءالله چراغ راهمون باشه و همیشه به این مضمون و مفهوم توجه داشته باشیم. در روایتی هست که میفرماید که من عمل بما علم علمه الله علم ما لم یعلم، هر کس که به اون چه آموخته است یاد گرفته است عمل کند، خداوند علم آن چه را که نمی داند به او می آموزد. این جمله کوتاه یک نکته بسیار مهم رو به ما متذکر می شود و اون نکته این است که بدانیم راه علم، تنها راه علم، کلاس و مدرسه و درس، مطالعه و تدبر و تأمل نیست. یکی از راه‌هایی که بسیار می‌تواند پربار باشه عمل است. اگر به اون چه که آموخته‌ایم عمل کنیم، نگران نیاموخته‌ها، نگران آنچه که دسترسی نداشته ایم نباشیم، که خداوند می آموزد. این آموزش الهی فقط یک شرط داره و اون عمل است، عمل با اونچه که آموخته ایم. در طرف مقابلش این رو هم باید توجه داشته باشیم، کسی که به اون چه که آموخته است عمل نکند دچار گرفتاری خواهد شد، دچار عذاب خواهد شد، اون چرا که آموخته ازش سلب میکنند. این دو طرف قضیه رو باید بهش توجه کنیم. این رو هم اشاره کردم برای اینکه بدانیم خیلی از ماها مبتلا به این نکته ایم که مدام در صدد آموختنیم، اما در مقام عمل همیشه کاهلی میکنیم. سعی کنید هرچرا که می آموزید، یا به تعبیر بهتر سعی کنیم هرچرا که می آموزیم برای عمل کردن بیاموزیم و بنابر اندوختن علم و هی مطالعات رو افزودن نداشته باشیم. همیشه سعی کنیم تراز عملمون با تراز علممون برابری کنه. نریم هی اطلاعات کسب کنیم، چیزهایی رو بیاموزیم، بر ذهن و دل خودمون انبار کنیم، اما اقدام و عمل نداشته باشیم. این که در بسیاری از جاها اولیاء ما از گفتن پرهیز می کردند، نمی آموختند، تعلیم نمی دادند، به جهت همین نکته است که وقتی مخاطب کسی است که به اونچه که آموخته عمل نکرده است، چه دلیلی است، چه نیازی هست که دوباره به او بیاموزی؟ بلکه بالاتر، آیا آموختن به او جز ظلم به او عنوان دیگری می تونه داشته باشه؟ برای حکیمی که این نکته ها رو میداند خیلی حساب شده است این اقدام که خودداری کنه از آموختن، نخواد تعلیم بده. چرا؟ چون تجربه کرده، مخاطبش رو شناخته که او آموخته است و عمل نکرده است. این درد آموختن و عمل نکردن رو باید یک جوری درمان بکنیم و درمانش به این است که بعد از معرفت به آثار و پیامدها و مشکلاتی که برای ما از عمل کردن به آنچه که می دانیم حاصل می شود، بعد از این معرفت برای خودمون تمرین هایی رو تعریف کنیم، از بارهای کوچکتر شروع کنیم تا بتوانیم بارهای بزرگتر رو به دوش بکشیم. این نکته ایست که خیلی مهمه و توی تاریخ بشریت، تاریخ ادیان الهی، نمونه های بسیار و بسیاری می شود براش یافت که می آموزند معرفت پیدا می کنند و عمل نمی کنند و همین دچار عذاب، دچار محرومیت و در ادامش آسیب هایی برای دیگرانی است که قصد کردند که بیاموزند. انشاءالله که همیشه به این نکته توجه داشته باشیم و همیشه تراز علم و عملمون رو با همدیگه در نظر بگیریم، مغرور عملهامون نشیم، نگاه کنیم چقدر میدانیم و چقدر عمل کردیم. خب بنا بود در این جلسه انشاءالله بحث گفتگوی پیرامون مطالب رو شروع کنیم. توی اون جلسه قبل این صحبت شد که ما برای این نوع گفتگوها اهدافی رو در نظر گرفتیم و برای رسیدن به این اهداف در ذیل هر هدف راهکارهایی مطرح شده بود و در نهایت هم روشی برای کاری که در جمع باید اتفاق بیفته. اولین هدفی که باید تأمین بشه و در صدد رسیدن به اون باشیم، درک عمیق از مطالبه که برای رسیدن به اون چند نکته مطرح شده بود. این نکات هم چیزی نیست که تو جمع ازش گفتگو بشه، کاریست که شما خودتون باید تمرین کنید، یعنی مطلبی رو که میخواید ارائه بدید این مراحل رو درش طی بکنید. انشاءالله که دوستان توجه کرده باشن و از این بیان مجمل و قاصر ما هم تونسته باشن اون دریافت رو داشته باشن که انشاءالله این جلسه رو یک تجربه داشته باشیم که ما رو به درک بهتر تربیت اسلامی و مفاهیمی که در تربیت اسلامی هست نزدیکتر کنیم. خب در گام اول، در اون بخشی که در روش ازش گفتگو شده بود، باید یک کسی عهده‌دار میشد بخشی از مطالب رو مطرح میکرد. توی جلسه اول بگذاریم به عهده خود دوستان. کسی از دوستان آماده هست که از این بحثی که تعیین شده، یعنی بحث روش‌های تربیت، بحث اسارت‌ها، از دوستان کسی خودشون آماده هستن؟ هیچ کس آماده نیست؟
هستم دوستان، اما آماده شدن.
بله؟
این همه این مطلبی آماده شدن
نمیشون. یه مطلبی نه، این مطلبی رو که ما میخواییم.
نه خب این مطلبی شما میگین.
بله. خب ظاهرن شما آماده اید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رسیدیم این قسمت که در مورد حال روش‌های تربیت به این قسمت رسیدیم، در مورد اسارت‌ها. این موضوع شد که ما برای اینکه بتونیم تربیتمون رو به یک نتیجه برسونیم، این بود که ما به اون مربی باید ابتدا اون حالا شاگردهاش رو از یه سری اسارت‌ها آزاد بکنه، به رهایی بخشه. حالا این به معنای این نیست که از اینها بخواد جداشون بکنه، ببین چون این چیز غیر ممکنیه که مثلا حالا نام میبریم به جلوتر میرسیم که یه چیزایی هست که باید اینها رو با هم تلفیق بکنه، از تضادهاشون، از هماهنگی‌هاشون به یه نتیجه کل برسه. اینها رو معرفی کردیم که اینا تقسیم میشن، این اسارت ها به چیزایی مثل غریزه هامون، امیالمون. حالا این غریزه ها میتونه حب به شهرت، حب به لذت بردن، حب به شادی، این دو چیزایی که ما همین تو وجود ما هست و ما نمیتونیم از اینها فرار بکنیم. و مرتب هم توی اتفاقات متفاوت ما باهاشون برخورد خواهیم کرد. دو قسمت بعدی ما در مورد حب به دنیا هست، یا تقریبا مثل چیزایی که میرسه به همون تقریبا چیزایی مثل غریزه ها که شادی و غم و اینا هست. حالا جلوه هایی مثل زیبای دنیا و اینجور چیزا. یه قسمت دیگه هست مثل عقل ما، عقل و کارایی عقل هست که ما نمیتونیم اینو از جبر این خارج بشیم. در مورد همه مسائل ما مجبوریم که از عقلمون استفاده بکنیم، از روی موضوعات تفکر بکنیم، تدبر بکنیم تا به یه نتیجه برسونیمشون. بعدش ما به این نتیجه رسیدیم که تقریبا برای اینکه ما بتونیم اون عملی رو که داریم و تربیتی داریم به یه نتیجه برسونیم، حالا من تقریبا به یه چی رسیدم که یه مثلثیه، که این مثلث نیست، مثلث میتونه نتیجه برسونه، اون حالا آتش برافروخته‌ای رو ایجاد بکنه که اون آتش برافروخته میتونه افرادی رو که حالا در پی این میانه، هم از این آتش استفاده بهینه رو بکنن و هم باعث بشه افرادی که تو این زمینه نمیتونن تحمل بیارن اونها رو یه جوری بخور خودمون بسوزانه و آسیب برسونه. این قسمت هستی که ما پس ما احتیاج داریم به ابتدا چیزی که داریم شناخت هست، که این شناخته برای اینکه ما این شناخت و حالا
قبل از اینکه شما شناخت رو مطرح بکنید اگه اجازه بدیم ببینیم دوستان به این بخش که شما مطرح کردید اشکالی دارن یا نه. اولین مقطع بحث اینه که ببینیم آیا اون چه که ایشون گفتن گزارش تام و تمامی از این شروع مطلب تا بحث شناخت، ایشون این رو تقریبا گذشتند. بله آمدن شروع کردن بحث شناخت که من گفتم همینجا دست نگه دارید. خب حالا به نظرتون این گزارش از این بخش یکی دو صفحه‌ای که ایشون مطرح کردن تام و تمام بود یا کاستی داشت؟ خب یه کسی باید میکروفون رو برسونه اگه بخواید. اینجا هم جا هست دیگه، بیاید بشینید که این صندلی‌ها رو چیدن به همین جهت. ببینید تو این بخشی که میخواید نقد بزنید گزارشی رو که ایشون از کتاب دادن یا جمع‌بندی که ایشون از کتاب دادن، چند تا محور رو میتونید توجه داشته باشید. یه محور اینه که آیا اون چه که در گزارش ایشون آمد تام و تمام بود، یعنی دو صفحه رو گفتن این دو صفحه به خوبی انتقال پیدا کرد یا نه. محور دوم این که این بحثی که ارائه شد از جمع‌بندی برخوردار بود یا نه. محور سوم این که آیا رعایت شده بود که این بیانی که میشه نه همونی که خودم فهمیدم و القا کنم، بلکه سعی کنم با بیانی بگم که مخاطبم هم متوجه بشه، یعنی در صدد انتقال اون چه که یافتم باشم، کار تعلیمی انجام بدم، این اتفاق افتاده یا نه. همینجا هم در ابتدا این تذکر رو بدم، این نوع گفتگوها به هیچ هدفی نیست که خدای نکرده دوستان ناراحت بشن، فقط میخوایم تمرین داشته باشیم در عین اینکه سعی میکنیم مطلب رو هم بهتر بفهمیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همچنان نظر من این که دوستمون برشاد بسیار خوب شروع کردن و این که حالا مبحثی هم که داشتن توضیح میدادند برشاد حالا فهمیده بودن از جهاتی، منطقه مراتب شیوه ارائهی که می دادن خیلی ساختار یافته نبود که تو ذهن من شکل بگیره اون ساختار. یعنی من اگه بخوام تو ذهنم شکل براش ایجاد کنم و یه نمودار درخت ایجاد کنم، اونو نتونستم ایجاد کنم تو ذهنم و ارائه پاراگرافی مطالب بود. فکر میکنم که دستبندی ها باید یه خورد قوی تر باشند توی ارائه مطالب. یعنی این که پله پله حرکت کنیم، یک ما اسیریم، مثلا اسیر یه سری حبا و یه سری خواستاییم، دو مثلا این که حالا شیطون هم داره کمک میکنه به این قضیه، سه حالا ما چیکار کنیم راهایی پیدا یعنی راها بشیم از این اسارت ها، و چهار این که باید ما عاشق بودیم و باید به عشق بزرگتر و یه محبوب و مطلوب بهتری دست پیدا کنیم. شاید این ساختار الازم من خیلی محکمتر باشن پیشنهاد من، ما مثل دیگر دوستانیم، ولی فکر میکنم اینجوری خورده شفافتر خواهد بود مبحث ارائه شده.
بله. برگردیم به اون گفتگوی که تو اون جلسه مطرح شد. هدف سومی که داشتیم مهارت ارائه مطالب بود.
بله.
در اونجا نکته اول توجه به شرایط مخاطب بود، نکته دوم ارائه ساختار کلی. یعنی بحث رو قبل از اینکه بخوایم شروع کنیم محتوا رو بگیم، یه ساختار کلی ارائه بدیم که با این ساختار کلی مخاطب راحت تر بتونه با مطلب ارتباط برقرار کنه، که ایشون هم به همین نکته اشاره کردن. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. توی این بحث چون روش تربیتی و عنوان کلی بحث هست، مدخلش با اسارت های ما، ابتدا با جایگاه موضوع رو مطرح کنیم که
خود میکروفون رو
جایگاه موضوع مطرح بشه که ما برای روش تربیتی میخوایم وارد بس بشیم، باید از کجا شروع کنیم؟ چون هدف ما این بوده که انسان خودش بتونه انتخاب بکنه و با اراده خودش انتخاب کنه، پس وقتی وارد بحث تربیتی یا روش تربیت میشیم، اولین گام این که باید این توانایی رو داشته باشه که خودش تصمیم بگیره. پس باید از قید و بندهایی که نمیذاره که خودش تصمیم بگیره اول رها بشه. یه نکته خیلی مهمی اینجا فکر میکنم هسته، غریزه یا مثلا جلوه های دنیا، این بحث هایی که مطرح شده الزاماً به صرف ذات خودشون، اونی که در خارج وجود داره، اسارت ایجاد نمی کنه. اینا یه نیروی هستن. اگر من بتوانم اینها رو در مهار خودم قرار بدم اسیر نیستم، اگر نه اینها منو در مهار و مسیر خودشون قرار بدم اسارت ایجاد میشه. پس غریزه ها خودشون اسیر کننده نیستن، یه نیروی هسته. حالا بستگی داره که اون متربی چطوری باید برخورد کنه. اگر برخوردش انفعالی باشه اسارت ایجاد میشه، ولی اگر برخوردش ایجابی باشه که خودش بتونه اینو کنترل بکنه، خب اسارت مفهوم پیدا نمیکنه. ولی خب الزاماً این نیروها وجود داره. چون الزاماً این نیروها وجود داره اصطلاحا میگیم جبر. بس فکر میکنم این بحث جبر رو از اسارت با این نکته بتونیم تمیز بدیم که اگر این جبرها، نحوه برخورد من، مواجه من با این جبرها مشخص میشه آیا من اسیر هستم یا اسیر نیستم. این اولین بحث هست. حالا این نیروهایی که دائما ما باش مواجه هستیم یه طبقه بندی اینطوری دارم. تو بحث بعدی حالا که چطوری من بتونم در مواجهه با اینها انفعالی عمل نکنم؟
شما صحبتی داشتید داشت.
بله. 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 همین این بحثی که ما در نحوه مواجهه با این نیروها چطور عمل میکنیم، اگه بتونیم این نیروها رو توی برایندی، جریانی برایندی قرار بدیم که ما رو به هدفون برسونند، این خب مواجهه ما یه مواجهه چیه؟ ایجابی خواهد بود دیگه. این مواجهه که ما تحت اونها رو تحت کنترل قرار دادیم، نه اونها ما رو تحت کنترل قرار داده باشن.
من این این که
میخوام
سعی کنید میکروفونم بالاتر بگید صدا
بله. البته من فکر میکنم که این غرایزی که شما مطرح کردید باز هم اینو باید تمیز بدید از اون جبهایی که مثل وراثت که یا این تربیت یا این محیط بیرونی و درونی، اینها هم دوباره تمیز داده میشن. یعنی این که این نیست که حالا ما از سیر یه سری جبه ها هستیم، این که درست آره ما بله، یعنی این که حالا بعضی چیزها در تحت کنترل ما نیست، یعنی اختیاری نیستن، اکتسابی هن. ما تحت به هر حال اینکه ما تحت یه تربیت بیرونی قرار گرفتیم، ما این سی وراثت ها رو به ارث میبریم. حالا بله سه تا قوه مثلا شهوت و نمیدونم غضب و اینا چیزایی هستن که حالا آدم میتونه با استفاده ازشون به تعالی برسه، منتها یه سی چیزها هم عوامل بیرونی هن دیگه که به ما وارد میشن، این هم مد نظر گرفته باید بشه. حالا این فکر کنم
اجازه بدید چون این بحث یه بحث مهمم هست که دوستانم ظاهرا توی دریافت و برداشت از این مطلب تا حدی دوچار مشکل هستن. شاید از این سوال شروع کنیم مناسب باشه. شما خودتون رو مختار و آزاد میدانید یا نمیدانید؟ یعنی از تجربه‌ای که توی طول زندگی همراه با درک خودتون، یعنی دوره بلوغ به این سمت داشتید، خودتون رو آزاد میدونید، صاحب اختیار میدونید یا نه؟ همه این تجربه رو داریم که صاحب اختیاری. این اختیار چجوری در وجود ما شکل گرفته؟ اگر این اختیار اختیاری بدون هیچ محدودیت باشه، یعنی ما بدون هیچ محدودیتی مختار باشیم. یعنی چی بدون هیچ محدودیتی؟ یعنی اینکه حتی از خود این اختیار و آزادی هم بتونیم رها بشیم. من بتوانم به گونه‌ای حرکت کنم که اختیار نداشته باشم، یعنی هیچ جبری تو وجود من نباشه. این یک حالت اراده و اختیاره. آیا ما این حالت رو داریم یا نداریم؟ آیا اختیار ما این گونه است که ما هیچ جبری در وجودمون نیست؟ هیچ جبری رو که نپذیرید، حداقل یه جبر رو باید بپذیرید. شما مجبورید که آزاد باشید، درسته؟ یعنی شما حتی اگر بخواید خودتون رو محدود کنید، حبس کنید که آزاد نباشید، این حبس علامت آزادی شماست. یعنی خود شما خودتون رو محبوس کردید تا از آزادیتون استفاده نکنید. پس در وجود ما حداقل یه جبر پذیرفته میشه که نمیتونیم ازش فرار کنیم. این یه جبر هست دیگه. از این نوع دست جبرها بخوایم بگیم، یه بحث دیگری هم اینه، شما آیا این کشش های درونیتون رو میتونید پاک کنید در وجود شما نباشه؟ غرایزی کشش هایی هستن در شما، تمایل هایی در وجود شما هست، اینا رو میتونید پاک کنید به نحوی که دیگه غریزه ای در وجود شما نباشد؟ حتی اگر اوج سلوک رسیده باشید، حتی اون سالکی که در اوج سلوک هست، اون هم به نحوی نیست که غرایز در وجودش پاک شده باشد. پس اینا میپذیرید، ما مجبوریم به داشتن این غرایز. مجبور هستیم یا نیستیم؟ غرایز در وجود ما هست. بله. حالا بحث نیازش یه چیزی دیگری چیزیست و اینکه من هیچ کارش نمیتونم بکنم، یعنی نمیتونم این اصل غریزه رو در وجودم پاک کنم، اینم یک جبریست. هر کدام از ما یک وراثتی رو با خودمون داریم، این وراثت رو نمیتونیم پاکش کنیم، هست در وجود ما، به انتخاب و به اراده من نیامده است و به انتخاب و اراده من هم برطرف نمیشود. اینا جبرها هستن. خب در کنار همه این جبر، اون جبر اولی که گفتم این بود، ما مجبوریم که آزاد باشیم، اینم نمیتونیم پاکش کنیم. خود این جبر آزادی چجوری در وجود ما تحقق پیدا میکنه؟ اگر یه مقایسه انجام بدید بین دو حالت، حالتی که تنها یک جبر در وجود شما هست و حالت موجود که جبرهای مختلفی هست، اون وقت شاید بتونید به تحلیل این نزدیک بشید که آزادی چطور در وجود ما شکل میگیره. اون حالتی که ما یه جبر داریم، یعنی شما رو قدرت رفتن درتون گذاشتن، یک تمایل، یک میل، یک گرایش هم بیشتر در وجود شما نگذاشتن، هیچ نیرویی هم که جبرن در شما باشه که بخواد بر این گرایش نظارت کنه وجود نداره. شما چه میتونید بکنید؟ مجبورید فقط، هیچ راهی دیگه ندارید. نه اون جبر رو میتونید پاک کنید، نه از اون جبر با حفظ وجودش میتونید به یه آزادی برسید، نتیجه آزادی رو بگیرید. یک غریزه در شما گذاشتن یا چند تا غریزه کاملا هماهنگ با همساز با هم در وجود شما گذاشتن، جبرن در شما نیروی ناظر هم نگذاشتن و همه اینا به یک سمت میرن، نتیجهش چی میشه؟ شما مجبور به داشتن این غریزه هستید، یک مجبوری دنبال غریزه برید، هیچ کاری نمیتونید بکنید. اما اگر جبرها متعدد شد، جبرها متعدد با یک دیگه سازگار نه، متضاد شد، جبرهای متعدد متضاد، یه تمایلاتی در شما هست از یک طرف، یه برتر طلبی بهتر طلبی در وجود شما هست از یک طرف دیگر، یه نیروی هم در شما هست که نمیتونید پاکش کنید، مجبورید در وجودتون داشته باشیدش، اونم ناظره. چه اتفاقی میفته؟ اگر یک راه سرش راه در برابر شما بود، باید همون راه رو میرفتید، ولی الان این غرایز راه‌های مختلف رو بر سر راه شما میگذاره. میتونید سمت چپ برید، راست برید، میتونید به سمت شهوت برید یا به سمت دنیا برید. حتی تو عرصه شهوتتون میتوانید گزینه‌هایی رو داشته باشید، به شکل گزینه‌هایی رو انتخاب کنید، حتی برای رسیدن یکی از این گزینه‌ها باز راه‌هایی رو انتخاب کنید. یعنی این همه تعدد در برابر شماست، اینجا نتیجهش چی میشه؟ اگر اون نیروی ناظر رو داشته باشیم، این جبر ما متعدد و متضاد باشه، نتیجهش آزادیه، اما آزادی محدود. یعنی شما آزادید فقط تو حیطه این گزینه ها، از این گزینه ها نمیتونید بیرون بزنید، چون امکانی که در اختیار شماست همین هاست. این آزادی در عین جبر چیزیست که در وجود انسان تحقق پیدا میکنه. پس اسارت هایی که در وجود ما هست، یک دستش این اسارت هاست، یعنی شما جبرهایی رو دارید که اگر این جبرها رو نتونید به هم هماهنگ کنید، نتونید برش از قوه نظارتتون استفاده کنید، مجبور میمانید. مثل اینکه یک کسی جبر غرایز درش هست، اونقدر دیگه تو این دنبال رفتن این غرایز مثلا غریزه شهوتش میفته که دیگه غرایز دیگش رو خیلی اصلا راه بهشون نمیده، یعنی نمیگذاره تضاد بین این غریزه و با غریزه دیگه اتفاق بیفته، یا نه که نمیگذارد، فرصت تضاد براش پیش نمیاد، به آزادی نمیرسه. یعنی دنبال یه غریزه مثل حیوان، دنبال همین غریزهش راه میفته میره. اینجا مربی کارش چیه؟ که این تضادها رو درشت کنه، پررنگ کنه، تو مسیر اون قرار بده که نتیجه این تضادها این بشه که آزادی شکل بگیره. پس این بحثی که تو جلسه قبل پایان بحث قبل مطرح بود، این چنین اسارتها بود و آزادیش هم این گونه تهیه میشد. کاری که مربی میکرد، فرصت تضاد در معرض تضاد گذاشتن رو انجام میداد، با نشون دادن راه‌های مختلف، با اطلاعات دادن در این که بابا اینی که تو داری انجام میدی آخرش اینه، این آخرش اینه، یعنی تضاد ایجاد میکنه بین دو تا چیز. شما الان یه کسی رو دارید که افتاده توی حب مثلا مقام و پست، بی توجه، چون این حب اونقدر بر سیطره پیدا کرده که دیگه توجه نداره. مربی میاد چه کار میکنه؟ میگه ببینید خیلی ها اینجا بودن ها، ازشون گرفتن، خیلی ها اینجا بودن ها، خوبم تونستن بموندن، ولی عاقبتش این بوده ها، این عاقبتش این بوده، یه تضاد یا تعارض درش ایجاد میکنه. اون بهتر طلبیش که میخواد یه وضعیتی داشته باشه بهتر از این، حداقل از این جهت که باقی بماند، اونو میاره به یه سمت دیگه ای. میگه پس یه کاری باید بکنم که اگه منو از اینجا برداشتن، مقام رفت یه مقام دیگه یا یه چیز دیگه جاش بمونه. همین اطلاع اینجوری دادن یه تعارض، یه تضاهم، یه تضاد ایجاد میکنه، به آزادی میرسی. تو این اسارت ها کار مربی اینه، ایجاد کردن تعارض، تضاد بین این غریزه های مختلف که تو وجود شما هست. یعنی شما گرایش به این مقام دارید، ولی در این حال گرایش به این که بعدن صدمه هم نخورید دارید، آبرتون رو بعدن نریزن هم دارید. این دوتا رو کنار هم میگذاره، شما ناچارید انتخاب کنید. این انتخاب ناچار آزادی است. این یک بحثی از آزادی بود که تو جلسه قبل ازش گفتگو شد. اما تو ابتدای این بحث که روش‌های تربیت رو داریم گفتگو می‌کنیم، از یک نوع از اسارت‌های دیگه هم گفتگو می‌شود که اون اسارت‌ها دیگه آزادیش بر اساس ترکیب جبرها و در موقعیت جبر تضاد جبرها قرار دادن نیست. این تفاوتی است که باید توجه بکنید. توی این بخشی که ازش گفتگو شد رد شدیم، این ترکیب ماست، این کنار هم قرار گرفتن اینها یعنی جبرها هست، یکی از جبرها عقله، یکی از جبرها تنوع طلبی بهتر طلبی منه، اینا ترکیبش که میشه نمیذاره غریزه راه خودشو بره، چون بهتر طلبی میگه چرا غریزه، چرا اینجا اونجا بهتره، نمیگذاره. این آزادی بر اساس ترکیبه. اما اینجایی که داریم ازش گفتگو شروع میکنیم، بحث اسارت ها مطرح شده، یک نوع آزادی دیگه ازش گفتگو میشه و اون آزادی بر اساس عشق برتره. یعنی شما با اون ترکیب به یه آزادی رسیدید که اینو بهش میگیم آزادی طبیعی انسان، آزادی بر اساس ترکیب انسان، که ممکنه بدون نقش مربی هم یه حدیش حتما اتفاق میفته، یعنی مربی هم که نباشه یه حدیش هست. اما این آزادی دوم آزادی است که از یک اسارت‌های خاصی است، مبناش هم فرق میکنه، بر اساس حب اشده. یعنی شما نگاه بکنید این شروع بحث، از اسارت‌هایی که مطرح میشه اسارت غریزه ها و میل هاست، یعنی حب نفس، حب دنیا، بعدش حرفای مردمه، بعدش جلوه های دنیاست. این سه تا مطرح میشه و این سه تا با مجموعه جبرهای درون و بیرونی که تو بخش قبل مطرح کرده بودیم متفاوته. درسته میتونه از اونجا نشأت گرفته باشه، ولی متفاوت شد. اینجا سه گونه اسارت برای شما مطرح میشه. یه اسارت یه سری گرایش هایی که در شماست، خودتو دوست داری، دنیا رو دوست داری، لذت رو دوست داری، شهرت رو دوست داری، اینا توش وجود ما هست، اینا میخوان ما رو به یه سمتی ببرند. حب نفس میخواد یه جوری منو حفظ کنه ولو به این که دوستم از بین بره، ولو به این که به دوستم صدمه بخوره، این در وجود ما هست دیگه. حب دنیا میخواد لذته رو به دست بیاره ولو از دست دیگری، از چنگ دیگری برو باید، اینو میخواد. از اون طرف حرفای مردم هم هست، مردم با میان بارکلا میگن، احسن میگن، گاهی هم ما رو دور میاندازن، این احسن گفتنشون یه حرکتی در من ایجاد میکنه، اون دور انداختنشون یه جور منو تغییر میده. وقتی میبینم مردم منو دور میاندازن، تحویلم نمیگیرن، ناچار میشم به ساز اونا برخصم، یعنی بیام یه جوری بشم که اونا بپسندن، اینم یعنی شد یه نوع گرایش دیگه. از اون طرف دنیا و زینتهاش، یعنی چیزایی که تو دنیا جلوه میکنه، از مالش، امکاناتش، چیزای مختلفی که در اونجا هست، اینم میاد کنار اون حبی که من داشتم در خودم، اینم میاد اونو ترغیبش میکنه، پررنگ ترش میکنه، اینم یه سمت منو میبره. من از این سه تا اسارت چجوری میتونم آزاد بشم؟ حب نفسم هست، مثال ساده براتون بزنم، بچه دوچرخش رو دوست داره، اونقدر دوچرخش رو دوست داره که هرچی میگم بیا حالا بریم فلانجا نمیاد. من چجوری میتونم از این آزادش کنم؟ باید یه چیزی مطرح کنم که محبوب تره براش، چیزی رو مطرح کنم که محبوب تره. ببینید این تجربه رو ما داریم دیگه، معمولا بچه نشسته پای تلویزیون کارتون ها رو داره میبینه یکی پس از دیگری، شما هم یه کاری دارید، باید یه مهمانی برید، بازاری برید، چیزی برید، میگید بریم، میگه نه من میخوام اینا رو ببینم. خب چجوری میتونید بلندش کنید به آزادی خودش که خودش به انتخاب برسه؟ چجوری میاد میگید که میخوام بریم بازارا، میگه من بازار کاری ندارم، اما میدونید یه چیزی تو بازار این میخواد، بهش میگید میخوام بریم بازار اون چیزو تهیه کنیم، دیگه اصلا فراموش میکنه. چرا؟ چون یه چیز محبوب تری پیدا کرد. قانون حب اشد که تو وجود انسان هست، که بر اساس همون بهتر طلبی هدایت میشه، این باعث میشه از این سه تا اسارت ما آزاد بشیم. این آزادی، آزادیه بر اساس حب اشده، بر اساس عشق برتره. این کاملا متفاوته با اون بحثی که تو بخش قبلی گفتیم. نمیخوام بگم اون جزء نقشای مربی نیستا، نقش مربی اونجا آزاد کردن بود، روشش این بود که در تضاد قرار بده. نقش مربی در اینجا آزاد کردن، روشش اینه که حب اشد رو ایجاد بکنه. خب این بحثی بود که دوستان یه مقدار روش تأمل داشتن، به نظر میرسید که احتیاج به گفتگو داره. اگه تو این بحث سوالی هست مطرح بشه گفتگو کنیم تا برسیم به بحث بعدی. بلند این بلندگو رو بگیرید که
تو این حب اشد هم که فرمودین تضاد ایجاد میشه که یکی رو میذاره کنار میخواد بره اونا، بخواد هر دوتا رو با هم داشته باشه که نمیشه، یکی باید بذاره کنار تا به یکی دیگه برسه.
ببینید دو جور تضاد، یه وقت تضاد به اینه که اصلا آزادی شما بر اساس این تضاده شکل میگیره، یعنی این دوتا چون با هم تضاد دارن اینها باعث میشه که شما به آزادی برسید. اما یه وقت اونی که باعث میشه شما با آزادی برسی اینه که یه چیزی محبوبتری داری دیگه، اصلا بحث تضاد اینا نیست، بحث اینه که شما اصلا اون محبوبتره اونچنان ذهن شما رو منتقل میکنه که دیگه به این قبلی اصلا نمیاندیشید. یعنی سری، من اینو تو بچه ها زیاد تجربه کردم، میبینید خیلی مقید به این برنامه است که ببینه، اما صدای زنگ در میاد که دوستش صداش میکنه برای بازی، اصلا یادش میره که کارتون چی بود داشت پخش میشد، به کجاش رسیده بود، لااقل این داستان تا آخرش ببینم، نه سری میپره میره. این یه نوع دیگه ای از کاره، یعنی اون روشش هم فرق میکنه، یعنی حب اشدی در شما ایجاد میشه، اونی که باعث میشه شما آزاد بشید محبوب بهتر است. حالا تحلیلش بخوایم بکنیم بگیم اینجا هم در واقع اینه که من دوتا رو نمیتونم جمع بکنم، در بعضی از جاها میشه ها، یعنی همه جا اینطور نیست. گاهی شما دیدید ماها خودمون گاهی این بازی رو در میاریم، میگیم خب حالا مثلا همین مثال بازی رو اگه بگیم، صبر کن من اینو ببینم بعدن میام، یه جوری میخوام جمع کنیم دیگه. اون حکایت کسی رو که عاشق امام زمان بود و هی صحبت آرزو میکرد که خدایا امام زمان تو برسون، و به خود امامم خطاب میکرد ما این همه آدم هستیم، شما چرا قیام نمیکنید، چرا ظهور نمیکنید؟ بعد توی شرایطی قرار گرفت، امکاناتی برای ازدواجش و اینها فراهم شد، درست توی انجام این مراسم صداش کردن که بیا و که امام میخواد حرکت کن. گفت که بگید امام برن صبر کنن تا مثلا تا کجا برسن من خودم رسوندم. این گذشت و باز دوباره آمدن گفتن آقا به اونجا رسیدیم بیاید امام. گفت این امام چقدر وقت ناشناسه، یعنی چی الان منو صدا میکنی؟ ببین قضیه اینه، تو مرحله اول میخواد جمع کنه، یعنی من اینو داشته باشم اونم داشته باشم. این کلاهی که سر خیلی آمون میره، کلاه گشادی هم هست، همیشه سعی میکنیم جمع کنیم. میخوام بگم اینجاها اونجور تضادی که شما میبینید نیست، خودمون سعی میکنیم بیام چه بکنیم، جمع بکنیم. میخوام الان خیلی از مردم رو به نگاه بکنید، نگرششون اینه که بابا دنیا رو داشته باش، لذت رو داشته باش، خدا رو هم داشته باش، چی گفته بری دنبال خدا؟ فقط میشه اینا رو با هم جمع کرد. این کلاه گشادی است که سر خیلیا میره. بله نکته دیگه اگه هست بفرمایید.
میبخشید این در مورد خود حالا آزادی، آیا تعریف خاصی از آزادی ما داریم یا نه؟ چون برای هر شخصی شاید یه آزادی یه معنای خاصی داشته، برای اون فردی که حالا میره دنبال دنیا شا آزادی، برای اون فردی باشه که من برای خودم میخوام دنبال شهرت، من به این از این راز خود در خودم آزادی رو احساس میکنم که برم دنبال شهرت، ولی برای یه فرد دیگه خوشا شهرت انتخاب نکنه، برای دنبال حالا مثلا میگم عبودیت، برای اون فرد آزادی این باشه. خب این معیار رو بر چه اساسی ما داریم؟
ببین عرصه‌هایی که آزادی رو برش تعریف میکنن متفاوته. ما الان آزادی انسان نسبت به اون چی که در وجودش داره رفت و آمد میکنه رو داریم ازش گفتگو میکنیم. بحثمون آزادی سیاسی یا آزادی اجتماعی نیست. به تعبیر سیاسیون حتی بحث از آزادی از یا آزادی برای هم اونم دیگه الان محل بحث ما نیست، چون تو عرصه آزادی های اجتماعی آزادی سیاسی مطرح میشه. فعلا آزادی که ما داریم ازش گفتگو میکنیم آزادی انسان است در برابر عواملی که در وجودش رفت آمد میکنن و میخوان اون رو به سمت سوی ببرند. حالا این آزادی رو ممکنه شما بگید خب من دوست دارم شهرت رو انتخاب کنم، این انتخاب شهرت، همین گرایش به شهرت بر اساس آزادی شما شکل گرفته و تو هیته دنبال شهرت رفتن هم باز شما آزادید. اونی هم که مثلا میگه من دنبال شهرت نمیخوام برم، میخوام برم دنبال این که علم بیاموزم، مقام علمی پیدا بکنم، اون هم باز با آزادی خودش به اینجا رسیده. این آزادی چه جور آزادی است؟ بحث آزادی اجتماعی، آزادی سیاسی نیست. یعنی این قدرت رو داره که میل به شهرتش رو کنار بگذاره، بیاد دنبال میل به آگاهیش، انتخاب کن. اینو بهش میگه آزادی. همیشه آزادی به طور کلی در برابر محدودیت‌ها یا اسارت‌ها تعریف میشه. آزادی که انسان درون خودش داره، ما داریم ازش گفتگو میکنیم، آزادی از اسارت‌هاست. برخلاف آزادی که در اجتماع یا در حوزه سیاست مطرح میشه که آزادی از محدودیت هاست. یعنی هر اجتماعی انسانهاشو آزاد میذاره ولی یه سری محدودیت هایی هم میذاره. این محدودیت ها آزادی رو کم و زیاد میکنند. اونجا برای خودش تعریف خاص خودشو داره.
نه من منظورم این حالا اون خیلی اجتماعیش نبود، همین من دقیقه همین موضوعی رو شما مطرح کردین این بود که شما دارین میگین که من از تضاد این غرایز یا امیالی که من دارم تضاد یه دونه انتخاب میکنم، از بین اینها به یه نتیجه میرسم، حالا این نتیجه اون فرد باید بگیره یا اون مربی باید بگیره. خب تفکرها و فرق میکنه از هر فرد. شاید من به این نتیجه برسم که این مهمه و اون فرد به این نتیجه برسه که زد این مهمه.
بله
این اون موقع خب فرق میکنه با هم.
عرض کنم خدمت شما، ما فعلا داریم از آزادی گفتگو میکنیم. شما اقتضای آزادی اینه که شما برسی به این که شهرت مهمه، دیگری برسی به این که علم مهمه. این که تو روند درست بیفتیم اون کار هدایت و تربیت، اون بحث بعدی است.
اصلا اون حوزه آزادی فکرم شناخت تعیین میکنه که الان ما چه چیز رو انتخاب کنیم، چی از چی بهتره. اون شناخت به شناخت مبستگی داره، فکرم منظورشون این باشه.
نه
ببینید که مثلا شهرت بهتره یا فرض کنید علم بهتره.
بله اگر مراد اینه که کدامش بهتره،
من کدامش بهتره نیست، میخوام میگم که پس فرقی نداره، هر دو فرد آزاد.
بله ما همین میگم، همه آزاده، انسان آزاد است.
پس شما ما الان پس چه دارین در مورد اسارت صحبت میکنید؟ فرد وقتی من
اسارت میکروفونو بگیرید
دوباره.
بله ببینید انسان یک مرحله آزادی بر اساس ترکیب داشت که این آزادی در همه ما هست، اما تو عملش اونی که انتخاب میکنه و حرکت میکنه یا با آزادی خودش، یعنی با حکومت بر همه عواملی که در وجود او میخوان سهم بگیرن، از غرایز، حبهای مختلف، مردم، دنیا، یا با حکومت بر اینهاست و با فهم و معرفت اینا رو کنار گذاشته، اون چیزی که خودش میخواد و عمل کرده، یا این که نه دنبال یکی از اینها رفته، بازم با انتخاب خودش ها، ولی این گرایش کار خودش رو کرده، نگذاشته اون چیزی که باید در انسان تحقق پیدا بکنه اون تحقق پیدا بکنه، یعنی نگذاشته بیا تو راه درست خودش. اگه این انسان رو بخواید ارزشیابی کنید که چرا این راه رو رفت، برای اینکه باز این روشن‌تر بشه، دو تا انسان رو با هم مقایسه بکنید. انسانی که بر همه این رفت و آمدهایی که در وجودش هست نظارت کرده، امکانات خودش رو سنجیده، مقاصد رو سنجیده، انتخاب کرده و یک مسیری رو رفته بدون اینکه این عوامل برش حاکم باشن، خودش بر اونها حاکم بوده، با انسانی که این کارا رو نکرده، گفته این دم را غنیمت بشمر، ول کن این حرفا رو، خوشت میاد از این طرف برو. این دوتا کدومش آزاد کدومش اسیره؟ نه آزادی اول، اون آزادی اول که بر اساس ترکیبه که همه دارن، این آزادی آیا ایشون بدون دنبال وراثتش رفته، اسیر وراثتش بوده، اسیر محیطش بوده، اسیر شهوتش بوده، یکی از این اسارت هاست دیگه. چرا؟ چون نظارت نکرده، چون امکانات خودشو نسنجیده. ببینید شما یه وقت میخواد یه راهی رو انتخاب کنید، از دم دست میگیرید، میگید این من دوستش دارم پس میرم دنبالش. این شما در واقع بر اساس دوست داشتنتون رفته. اما یه کسی میاد میگه خب من اینو دوست دارم، چیزای دیگه هم اینجا وجود داره یا نداره بررسی بکنم ببینم چیزای دیگه هم هست یا نیست، بعد اون چیزای دیگه هم که هست اینا آیا اندازه من هستن یا من بزرگتر از اینا هستم؟ اگه بزرگتر از اینا هستم دنبال اینا نرم. این مراحل که طی میشه اون آزادی اتفاق میفته.
پس به این نتیجه میرسیم، اگه تعالی نتیجه که بنده گرفتن از حرف شما، اگه ما از روی یکی در نظر بگیریم، شاید ما دوباره دوچار علنی اگه بر اساس همون موضوعی که در مورد اسیر بوده، اسارت انسان بود، اگه ما یه موضوع رو انتخاب کنیم و تصمیم بگیریم، باز ما اسیر میشیم. ولی اگه ترکیب این موضوعات باشه احتمال آزادی بیشتره.
ترکیبش که در وجود ما هست، بحثی که ما در ما باید اتفاق بیفته اینه که ما دو راه داریم، یا راهی که اقتضاء مجموعه توانایی های ماست، یعنی مثال حالا بزنم باز راحت تر بشه، شما یه ساختمانی دارید، یه امکاناتی داره، این امکاناتش رو وقتی نگاه میکنید مناسب مثلا اینه که بیمارستان باشه، شما میبینید میتونید اینو به عنوان میدون ترابار هم استفاده کنید، میاد میگید خب ترابار بریزیم توش بفروشیم. این آدم آزاد بوده، این انتخابو کرده، ولی یعنی اون آزادی اولو داشته، اما نیومده بررسی بکنه ببینید چه امکاناتی اینجا هست، به چه هدفی میتونه مصرف بکنه، چرا ترابار رو انتخاب کردی؟ بخاطر اینکه علاقه دارم به این رشته. این در واقع اسیر شده، همین صرف علاقش دنبالش رفته، نیومده امکاناتشو در نظر بگیره، مقاصدشو در نظر بگیره. یه ملاک مهم در اینجا اینه، برای اینکه بگیم این انسان اسیر مونده یا آزاد شده، این مجموعه امکانات خودشه، قدر و اندازه وجودیشه. اگه شما به اندازه وجودیت حرکت نکنید، به کمتر قانع بشید، مسلم بدونید این بر اساس اسارت یکی از اینهاست، حاکم شدن یکی از این گرایش ها و خوب هاست.
متشکرم. حالا این بحثی که درباره آزادی شد و اینا، واقعیتش این که من برداشتی که از این بحث دارم اینه که ما حالا نویسنده این کتاب های صفایی فرض رو، یعنی این که ایشون میدونن یک اسلام شناس واقعی هستن با آزادی که عقلشون از یعنی بگم که منظوریشون به نظر من این بوده که عقل انسان در مسیر تصمیم گیریش ممکنه دوچار غفلت هایی بشه یا یه پرده هایی که مثلا فرض کنین خب به یه سری امیال رو توش بزرگتر نشون بدن که حالا ازش به نام یه اسارت نام بود، یعنی یه فردی مثلا فرض کنید که علارغم این که مثلا بارها متوجه شده که مثلا فرض کنید خدایی هست و به حساب آخرتی هست، ولی درگیر مثلا کارهای روزمرهش میشه، بعضا مثلا خودشو در حیطه همین مثلا کارهای روزمرهش تعریف میکنه، این رو فکر میکنم اینجا که خودش این فرد اگه بیشتر فکر میکرد یا یه کسی بود که اونو متوجه میکرد به این که آقا شما در این هدف زندگی دنیاوی که داری شما افقهای بالاتری برات هست، خب این اسارت فکر میکنم این باشه، یعنی این که این فرد به اون توانایی انتخاب صحیح نرسیده، یعنی اینکه جو این امیالی که درش بوده خب طبیعتاً بوده، ولی متاسفانه ایشون نتونسته اون نتیجه صحیح رو بگیره به علت اینکه مثلا حبش به یه چیز دیگه از دیدگاه غلط بیشتر شده، مثلا فرض کنید خدا رو انتخاب نکرده، رفته دنبال مثلا فرض کنید پول و مقام. فکر میکنم منظور از آزادی اینجا این بوده، یعنی عقل انسان به این انتخابه نرسیده، یعنی میخواسته این اسارت رو اینجوری تعریف کنه.
بله، عرض کنم خدمت شما که واقعا اینجا اسارت هست، نه اینکه نیست و ما تعبیر میکنیم ازش به اسارت، اما اسارت معناش این نیست که امکان آزادی نیست، دو تا بحثه. اینجا اسارت هست، یعنی ماها خیلی از وقتها یه کاری رو میفهمیم باید انجام بدیم اما نمیتونیم حرکت کنیم. چرا؟ خیلی ها رو امام حسین دعوت کرد که بیان اما نتونستن بکنن و برن. چرا؟ اسیرن دیگه. اسیر چیه؟ اسیر پستیست که برای خودش حاصل کرده، اسیر مقامیست که برای خودش ایجاد کرده. من بالاتر بگم، تو صف لشکریان مقابل امام حسین کسانی بودن که عشق میریختن اما از اونم جدا نمیشدن. چرا؟ میفهمید این ور امام حسینه و دوست داشت امام حسین رو، ولی از اونی که داشت نمیتونست جدا باشه. این جز اسارته؟ اسیره. پس یه نوع اسارت در وجود ما هست، اما اسارت به معنای این نیست که امکان آزادی نیست. این اسارت ها هست، اصلا انسان بودن انسان هم به همین است که این اسارت ها باشه و مدیریت خود انسان در انسان شکل بگیره که بتونه خودش رو از این اسارت ها آزاد کنه و انتخابش رو به ظهور برسونه. انسانیت انسان به این تحقق پیدا میکنه. تفاوت انسان با ملائک هم همینه، اینا در انسان هست که انسان فرصت جنگیدن، جهاد کردن و آزاد کردن خودشو داشته باشه، که انسانیت انسان هم به همین. پس اینکه یه وقت برداشت کنیم اینجا اسارت نیست و ایشون تعبیر به اسارت کرده، نه اینطور نیست، واقعا اسیریم. هر کدوم از ما این تجربه این اسارت رو داریم. اون جاهایی که میبینیم که یه چیزی خوبه ولی نمیتونیم ازش بکنیم، این دانستن این که این خوبه مشکل حل نمیکنه. این بحثی که بعضی از دوستان داشتن، شناخت آگاهی، مشکل حل نمیکنه. میدونه این امام حسینه ولی مشکلش حل نمیکنه. حتی بالاتر، دوست داره امام حسین رو ولی مشکلش حل نمیکنه. نمیتونه جدا بشه از اون پستی که بهش وعده دادن، از اون مال اموالی که داره. چرا؟ این یعنی اسارت. حالا صحبت اینه که از این اسارت چجوری میتونه آزاد بشه. گفتم آگاهی داره و آزاد نیست، میدونه یه چیز دیگه ای هم هست ولی بازم از این نمیتونه بکنه. محبت هم داره ولی باز آزاد نیست، دوست داره اونو ولی بازم نمیتونه بکنه. چرا؟ نکتهش همینه، چون اونی رو که دارد شدیدتر از اونی که میشناسد دوست داره. اگر خواستید از اینی که داره و دوست داره و بهش چسبیده بکنیدش، باید یه اتفاق بیفته، یه چیزی پیدا بشه که از وضعیت موجودش، از اون داراییش، از اون مقامی که داره، اونو بیشتر دوست داشته باشه. این روش کار با خودمون هم هستا، یعنی ماهایی که اهل دین شدیم، آمدیم، نمازخون هستیم، تو جهاد هم هستیم، یعنی داریم با خودمون می جنگیم که بلکه به سمت بهتر شدن بریم. راهش اینه، باید اون چیزی رو که میخوایم محبوب ترمون بشه. اگه محبوب تر شد میکنیم از این چیزی که هست. اونایی که با امام حسین راه افتادن رفتن، چی بود داستانشون؟ این بود که خدا رو بیشتر دوست داشتن از این نفس کشیدنه. با یه مقایسه ساده ای، یه مقایسه بسیار ساده، و اون این که من اگه با امام حسین نرم چی میشه؟ ممکنه یک ساعت دیگه زنده باشم، یک ماه دیگه زنده باشم، دو سال دیگه زنده باشم، 10 سال دیگه زنده باشم، آخرش چی؟ آخرش باید برم، اما جایی برم که این رفتن بی ارزش. این 10 سالی هم که میمونه، 10 سال چی توش هست؟ به تعبیر یک آدم ساده روستایی بود، میگفت که هممون باید بریم بمیریم، حالا نمیریم هم 10 سال دیگه هم بمیریم، بگو 10 تا گوسفند دیگه هم خوردیم. چی میشه آخرش؟ 10 تا گونی برنج دیگه هم خوردیم. ببین گاهی آدمای روستایی بیاد میگه اون 10 سال یعنی چی؟ 10 سال دیگه موندن یعنی چی؟ یعنی 10 تا گوسفند دیگه هم خوردن، 10 تا کیسه برنج دیگه هم خوردن، آخرش چی؟ حالا اینا هم خوردیم. یه مقایسه ساده میبینی، خب واقعا این تهمونده ای عمره به چه درد میخوره؟ میمونه کنار امام حسین معامله میکنه، چون حبیب رو میگن شب شاده، طنز میگه، بعدش میگن چه شب شوخی کردنه، میگه درست امشب شبشه، چون دارم یه تجارت بزرگ میکنم. پس این نکته اساسی است. اسارت های ما داریم، این اسارت ها در وجود ما هست، حتی همین الان هم شما خودتون رو نگاه بکنید در وجودتون هست، میدونید یه جایی میخواهید برید کنده نمیشید. راه درمانش هم یه چیزه، حب اشده. این نکته ایست که ایشون اینجا دارم بهش توجه میدم. بله، میکروفون رو بدید بهشون.
الان بحثی که داریم میکنیم در مورد آزادی مطلقه. آزادی رو نمیدیم مشخص کنیم چی آزادی هست، تعریفش کنیم آزادی حقیقی چیه. وقتی در مورد آزادی مطلق بحث کنیم، خود واژه آزادی و واژه اسارت مقابل همدیگه قرار میگیرن، یعنی یا آزادی یا اسارت، دو تا مقابل همدیگه. اگر بخوام مقابل همدیگه باشن و آزادی رو مطلق بخوام بحث کنیم، ما فقط آزادی باید داشته باشیم، اسارت نباید کلا داشته. طرف هر چیز رو انتخاب کرده آزاد بوده، همون یه اسارت معنی پیدا نمیکنه. مگر اینکه بیایم آزادی‌ها رو تعریف کنیم، بگیم آزادی‌ها اینه، بعد حالا طرف بیاد در مقابل برای رسیدن به اونا اسیر چیزایی باشه تا بخواد برسه به اونا، ولا اسارت نیست اینجا کردن.
بله، ببین این تعریفی که از آزادی معمولا میکنن، چون بدون نظارت به انسانه. شما خیال میکنی آزادی، چرا؟ چون میخوای بخوابی میخوابی، میخوای بشینی میشینی، میخوای بری تو خیابون میتونی بری، میخوای خودتو بکشی میتونی بکشی، میگه خب پس آزادم. اما کی به تو میگه خودتو بکش؟ کی به شما میگه بخواب؟ میخوای غذا بخوری میخوری، ولی کی به شما میگه غذا بخور؟ خودت هستی یا یه چیزایی در وجودت هست که بدون نظارت تو دارن کار میکنن؟ هست در وجود ما دیگه. ما این نگاه رو تو انسان ها معمولا ایجاد نمیکنیم. یه چیزایی تو وجود ما هست که من که خودم خیال میکنم آزادم، در واقع آزاد نیستم. یعنی چیزای دیگه تو وجود من داره رفت آمد میکنه. چرا من باید بخوابم؟ بعضی از جوان‌ها وقتی به این سن میرسن این نظارت رو پیدا میکنه، میگه اصلا من چرا باید مثلا زحمت بکشم غذا بجوم؟ کی گفته من غذا بخورم؟ خب نمیخورم تا بمیرم. یعنی از یه گرایش، یه تمایلی که در وجود خودش هست میخواد خودشو رها کنه. من چرا باید دنبال این تمایل باشم؟
چرا میخواد رها کنه خودش؟ آزادی رو چیز میاد،
یعنی میفهمه که گیره. یعنی تصور اولیه اینه که برای من آزادم، هر کاری دلم خواست میکنم. بعد میبینه نه، نیست آزاد.
به یه جایی رسیده، آزادی ها داره برای خودش مشخص میکنه. یعنی میخواد تو یه جهت، میخواد تو همون جهت حرکت کنه، میگه اینجا آزادی.
نه هنوز نه، جهت نگرفته.
این انسانی که من دارم بیفته دیگه.
انسانی که من دارم مطرح میکنم اینه، گیر اولش اینه چرا من اینجوری آفریدن، من اسیرم. چرا باید دنبال شهوت باشم؟ خوشم هم میاد، غذا بخورم لذت میبرم. ولی چرا؟ چرا من دنبال غذا باید برم؟ میبینه یه نیروی در وجودش داره میکشتش به اون سمت و به محاکمه میگیرتش. این ابتدای آزادی انسانه. این آزادی غیر از اون آزادی که معمولا تصور داریم. الان شما به یه انسان غربی هم برس بگو آزادی، میگه بله آزاده. ولی یه خورده بهش تأمل بدی میبینه نه، چند جور گرایش در وجودش داره حکومت میکنه. پس چه آزادی؟ اون آزادی اجتماعی و آزادی عمل کردن و اینا رو که مطرح کردن به این جهت بود که این آزادی که ما در این مجلس گفتگو میکنیم، آزادی از عواملی است که به طور طبیعی در وجود ما دارن حکومت میکنن. اینا رو داریم ازش گفتگو میکنیم که اصلا تو آزادی که غرب داره گفتگو میکنه، تو آزادی سیاسی و اجتماعی و اینایی که مطرح میشه، این مد نظر نیست. میگن انسان آزاده. آزادی یعنی که هر کاری دلت خواست میتونی بکنی، هر شغلی خواستی میتونی انتخاب کنی.
آزادی که تو طبیعت ما هست، یعنی تو غرایز ما، یا با قوه همون ناظری که میگیم بالای سرش باشه.
آزادی و از اسارت ها رو شما توضیح بدید. شما فکر میکنید آزادید ولی آزاد نیستید. چرا؟ چون یه قرازی در شما دارن حکومت میکنه. اول اینو بفهمی، یه قرازی در من دارن حکومت میکنه. همین منی که خیال میکنم آزادم، تو وجودم یه چیزایی دارن رفت آمد میکنن. اونا دارن حرکت منو سامان میدن. چرا اینا باید در من حاکم باشن؟
خب این فکر کاری نداره با آزادی و اسارت ما، کاری نداره. چرا این داره این اتفاق میفته؟ خب من اینو انتخاب کردم، چرا انتخابش کردم؟
نه انتخاب
نمیگه
نیست.
چرا من اسیر این هستم؟
انتخاب نیست.
چرا این اتفاق اصلا داره میفته تو وجود من؟ نمیگه چرا من اسیرشم که اون آزادی که برای خودش انتخاب کرده، چرا من این آزادی رو دارم؟ خب سواله. نمیگه چرا من اسیرشم این نباشه.
فقط سوالو عمیق‌ترش کنید. میتونید حذفش کنید یا نه؟
حذفش کردن میتونه چیز دیگر رو
نمیتونه، یعنی پس آزاد نیست.
میتونه چیز دیگر رو انتخاب کنه جایی.
اون بعده. ببینید شما الان، ما داریم اسارت رو میگیم، یه تصور معمولی ما داریم از آزادی که ما آزادیم. چرا آزادیم؟ چون اگه من بخوام بخوابم میتونم، حرف بزنم میتونم، بخوام سکوت کنم میتونم، پس آزادم. بعد من عمیق‌تر از این سوال میکنم، میگم چرا سکوت کردی؟ چرا خوابیدی؟ میگی چون مثلا نیاز داشتم، چون دوست داشتم، لذت میبردم از خوابیدن. چرا سکوت کردی؟ چون اینجا مقامم رو بالا میبرد، حرف میزدم میامدم پایین. یعنی پس یه چیزایی تو وجود تو دارن رفت آمد میکنن. چرا محکوم اینایی؟ حرف اینه، چرا محکوم اینایی؟ اول اینا رو محاکمه کن. آزادی که ما داریم ازش گفتگو میکنیم، آزادی در برابر این اسارت هاست. بله انسان میتونه از این اسارت ها به آزادی برسه به دو گونه. یکی این که تمام رو نظارت بکنه و با نظارت خودش، با معرفتی که به دست میاره، برسه تو مجموعه هستی به یه حب اشدی، کلش رو خودش اداره کنه. یه راهش هم اینه که بگه بابا ول کن، این زحمت ها رو من نمیتونم بکشم، میفهمم من اونجا بهتره، نمیخوام، به همین که هست حاضرم تن بدم. خب اینم یه جورش
میفرماین از اسارت ها با آزادی برسه. خب اون چیزی دوباره میره گرفتارش میشه و اسیر اون نمیشه دوباره؟
نه.
چرا دیگه؟ میذاری کنار اونو دوباره؟ میتونه اونو بذاری کنار؟ اگر اومد خداوند متعال و قشنگ قبولش کرد، پذیرفتش، میتونه بذاری کنار برد یه کار دیگه انجام بده؟ نه نمیتونه.
اون باز یه آزادی دیگره. من حالا نمیخوام آزادی ها رو مطرح کنم. یه آزادی در نهایت اتفاق میفته و اون آزادی اینه که آزادی از خود آزادی. بر چه مبنایی؟ بر مبنای بندگی. از خود آزادی هم من میخوام آزاد بشم. چرا؟ چون میخوام بنده حق باشم، اصلا خودم دیگه هیچ حرکتی نکنم، هر چه او میخواد. این آزادی از خود آزادی است. اونی که عبد میشه، این با انتخاب خودش از آزادی آزاد میشه. عبودیت رو با آزادی خودش انتخاب میکنه.
خب خیلی چیزا انتخابی میشه. این اسارت هایی هم که از انتخابیه دیگه، مگه نیست؟ خب اونم نهایتا شد اسارت دیگه، آزادی نشد. رهایی از آزادی از آزادیش آخرش هم بذاره.
یه جبری در وجود ما هست، اگه منظورتون اینه هیچ کارش نمیتونیم بکنیم، ما مجبوریم آزاد باشیم.
نه، من تو تعریف آزادی و اسارتم که اینا همیشه آزادی تعبیرش کنم میشه اسارت تبدیل.
آقای من، غریزه رو میشه آزادی تعریف کرد؟ شما هر کاری کنید غریزه رو نمیتونید تعطیلش کنید. آزادید؟ چرا این کلمات رو این ورانور میکنید؟ اسیر این هستید دیگه. اگر هم دو تا هست میگید بله گاهی با این میرم گاهی با اون میرم، میتونی پاکش کنی یا نمیتونی پاکش کنی؟ نمیتونی، پس اسیری. این تو ذات شما گذاشته شده، این یعنی اسارت. بعد دنبال این یه کشش هایی هست که چند جور کشش هم هست، شما گاهی دنبال این میرید دنبال اون میرید. اگه نیایید کنترل نکنید اینا رو، برشون نظارت نکنید، بازم اسیرید. همین مثالی که مکررت چند بارم تکرار کردم دیگه، اینا مگه شما خودت نظارت نکنی برش، بازم اسیری، دنبالش افتادی. آدم‌های اینو باز عرض می‌کنم، آدم‌هایی که تو همین اجتماع ما، تو اجتماع غربی دارن زندگی می‌کنن و خودشون آزاد می‌بینن، وقتی میگی چرا آزادی، میگه برای اینکه هر کاری می‌خوام بکنم میتونم. بعد میگی اگه همین سوال رو ازش بکنی چرا این کارو می‌کنی، میگه چون غریزه‌شو دارم، چون دوستش دارم. پس یعنی باز اسیر این غریزه هستی، تو همین آزادی.
خب تو همین غریزه شما مثال می‌زنی که بالاخره ما اسیر هستیم، نهایتا این غریزه رو میتونه بذاری کنار، پس نه. آزادی مفهومی نداره اینجا. چجوری آزاد بشه؟ میخوام آزادی از اسارت ها اون... این که همیشه اسیر میشه اینجوری.
نه اونو گفتم، دو جور آزادی است. یک آزادی بر اساس ترکیب این هاست، یعنی غریزه شما میخواد کار بکنه، بهتر طلبی شما میاد میگه نه اینجا چرا، اونجا بهتره. این تضاد نمیذاره اسیر غریزه باشی، یعنی اون آزادی اول از اینجا شکل میگیره. ترکیب این دوتا نمیذاره شما مجبور بشید که حتما دنبال غریزه برید. این آزادی اوله، آزادی بر اساس ترکیب که ازش گذشت.
آزادی رو به هر انتخاب شما نمیگه. من همون اول گفتم اگه بیایم آزادی رو تعریف شده بگیم، بله حرکت کردن و رسیدن به اینها میشه آزادی، ولی اینکه آزادی رو انتخاب معنا کنیم، نه، هر انتخابی شاید بشه.
بله، اون یعنی همون اصل آزادی که اون خودش جبریه. اینه دو سه بار من اینجا تکرار کردم، یک آزادی در وجود همه ما انسان‌ها هست که به هیچ نوع حتی به یوغ اسارت رو به گردن انداختن نمیتونیم از اون رها بشیم، و همین است که شما میگید انتخاب، یعنی من غریزه‌ام رو انتخاب میکنم، چیز دیگه رو انتخاب میکنم. این آزادیه بر اساس ترکیب ماست و هیچ کاریش هم نمیتونیم بکنیم. تو این بخش دوم داریم از یه آزادی دیگه ای صحبت میکنیم، یعنی یه آزادی دیگری که این گرایش‌ها در من دارن کار میکنن، منو به خواب، به خوردن، به شهوت، به داشتن، به پست، به مقام میکشونن، به جلوه های دنیا میکشونن، و من میفهمم اونجا بهتره ولی نمیتونم برم، میخوامم برم نمیتونم برم، این پام بسته است اینجا. ببینید تفاوتش اینجا اینا، میخوام برم، فهمیدم اونجا بهتره اما نمیتونم بکنم، میفهمم با امام حسین بودن بهتره، امام حسین رو هم دوستش دارم اما نمیتونم بکنم، اینو چجوری حلش کنم؟
اسارت همیشه منفی نیست، درسته؟ کسی که با خداست طرف گناه میتونه بره، میخواد بره گناه، شاید بره جزا.
اسارت بندگی خدا اسارت نیست. چرا؟
نه بنده اینجا کلا خود لفظ اسارت و آزادی رو ما جهدهش که نمی کنیم،
یعنی شما به بندگی هم میگید اسارت،
طرف خودش اسیر میکنه دیگه اینجا. الان من نمیتونم برم، میتونم برم.
تفاوت همین جاست که شما گفتی من وقتی خودم رو اسیر میکنم این اسارت نیست، این انتخاب منه، اما اونایی که در من هست بخوام یا نخوام اونا اسارته. شما هر جایی که من خودم رو گرفتار، من گفتم مثلا یوغ بندگی رو گردن خودم میاندازم، شما اینو بهش میگید اسارت؟ اسارت نیست. چرا؟ چون خودم خواستم. فرق از واژه اسارت هر جایی که حتی محدودیتایی که خودم انتخاب میکنم اینو نمیتونیم بگیم اسارت، این بندگیه و با انتخاب خودم آمده است. بفرمایید شما آقای این میکروفون قابل استفاده است.
به ذهن میاد برای اینکه این مغالطه پیش نیاد از نظر لفظی، اون قوه‌ای که شما بهش میگی آزادی، بگیم اون اراده یا اختیار، این بحثی هست که ما میگیم رهایی از این قیود که بر ما تحمیل میکنن بگیم آزادی. این فکر کنم این مغالطه اینطوری.
بله، یعنی در واقع تفکیک این آزادی هاست. حالا این بحث خیلی طول کشید دیگه، خیلی نمیخوایم برگردیم به این. اگه شما باز ابهام داشتید بعد از جمع جلسه باز با هم گفتگو خواهیم کرد، چون وقت ما داره به پایان میرسه. نمیدونم این نوع گفتگو رو میخواد یک ساعت محدودش کنید یا حال و حوصله شو دارید که ادامه پیدا کنید؟ اگه به یک ساعت میخواد محدود کنید که الان بله، اهدافی که ما تعیین کردیم بهش میرسیم، اما نه به 100%، بلکه نه به 20%، ممکنه به 4-5% برسیم. اون هدف همین تو اینها داره تحقق بده میکنه. دو تا هدفه، یه هدف درک مطالب هست، این یه حدیش حاصل میشه با ترکیب دو چیز، یکی این گفتگو، یکی جلسه سخنرانی. یعنی این دو تا وقتی ترکیب میشه، یعنی شما مطالعه کردید یه حدی رو اینجا گفتگو میکنیم، بعدم سخنرانی میشه، مسلما اونایی که تو این گفتگو بودن و مطالعه کردن به فهم عمیق‌تری میرسن. این یه هدفه. یه هدف این مهارت‌هایی است که تعریف شده، اینا تو همین اتفاقی که داره الان میفته تجربه میشه. منتها دوستان باید مشارکت کنن، یک. دو، این که خلاصه بگیم. این نوع جمع‌ها اختزاش خلاصه گوییه، یعنی مقدمه چینی، طول و تفصیل دادن، یه بحثی رو این ور اون ور کردن تا منتقل کردن، این نباشه. برای این خلاصه گفتن یک، مقدماتو بذاریم کنار، تعارفاتو بذاریم کنار. دو، بحثمون رو که میخوایم بگیم خوب تو ذهنمون پخته باشیم، رو نقطه اصلیش دست بگذاریم و بیان بکنیم. بعضیا طبیعتمون اینه ها، طبیعتمون اینه که یه مطلبی رو که میخوایم بگیم پدر طرف رو در میاریم تا بهش بگیم. راحت بگم، من تو بعضی از جمع‌ها کلاس داشتم یا مباحثه داشتیم، واقعا دیگه نمیتونم تحمل کنم. یعنی یه مطلبی رو که میخواد بگه تو جمله اولش من گرفتم چی میخواد بگه، حالا این ور اون ور میکنه، منم ناچارم یکم گوش کنم، شاید این فهم من خطا باشه، ادامه پیدا میکنه، آخرش هم رو نقطه اصلی دست نمیگذاره. این یکی از مهارت هاییست که ما باید پیدا بکنیم که تو بحث ارائه مطالب این هست بهش. یعنی شما بتونید نقطه اصلی بحثتون روش دست بگذارید، کوتاه بیان بکنید، خیلی مختصر، مخاطبتون احتیاج به توضیح داشت توضیح بدید، نداشت به همون اکتفا بکنید. اگه بخوایم جمع اداره بشه و به نتیجه برسه، این کار لازمه. البته من با طول و تفصیلش هم به نظرم میاد اون بخشی از اهدافو که میخوایم حاصله، چون همین گفتگو که الان همین حتی طرح سوالش باعث میشه ما فهممون از مطالب عوض بشه، فهمی که از بحث قبلی داشتیم با فهمی که از این بحث داریم، این عوض بشه. حالا برای اینکه بحثم ادامه پیدا کنه و تو این چند دقیقه ما این ساختار بحث رو هم از دست ندیم، یه جنبندی از بحث به دستمون بیاد، من یه نکته رو توضیح بدم. ایشون در اینجا برای اینکه روش‌های تربیتی رو بگن، از اون نقطه‌ای که مشکل ما هست شروع می‌کنن. ما کسی که تربیت می‌خوام بکنیم، می‌خوام چه کارش بکنیم؟ می‌خوایم از این گرفتاریایی که اینجا داره، دنبال دنیاست، دنبال شهوت، دنبال پست مقام، از اینا بکشیمش بالا، ببریمش به جایی که دیگه شهوت و دنیا و لذت و اینا تو وجودش تأثیری نذارن، بالاتر بیاد، فقط خدا تو وجودش تأثیر داشته باشه. خب اولین گام چیه؟ چه کار باید بکنیم؟ نمیتونیم به تعبیر خودشون نمیتونیم بهش بگیم که بیا بریم اونجا بهتره. باید این بنده رو باز بکنیم، این گیری که اینجا بستتش، این شهوت، این حب دنیا، حب نفس، اینو بازش بکنیم. ایشون از اینجا شروع میکنه تا روش تربیتی به دست بیاد. خب میگه خب میخوایم بازش بکنیم، راه باز کردنش چیه؟ میگه یه فرمول خیلیامون تو زندگیمون رو تجربه کردیم، همیشه یه محبوبی رو کنار گذاشتیم به خاطر یه چیز محبوبتری. مثال سادهش که خود ایشون هم میزنه اینه، پولو که خیلی دوست داری میدی برای چی؟ برای اینکه برسی به یه چیزی که بیشتر دوست داری. خب به اشد کلید کاره. بعد این سوال مطرح میشه، خب چجوری به حب اشد برسیم؟ چجوری به حب برتر برسیم؟ راه رسیدن به حب و حب برتر شناخته، این گام دوم میشه. بعد میگه خب چجوری به شناخت برسیم؟ میفرماند راه شناخت دو تا چیزه، تجربه، تفکر. بعد از اینکه تفکر رو مطرح میکنن، به این میرسن که خب حالا تفکر، فکری که خودش پاش تو گل گیره، یعنی من تو شهوته گیرم، هر چی فکر میکنم میبینم هی میرم سراغ همین شهوته، باز نتیجه میگیرم نه این خوبه. خب چیکار بکنم؟ اینجا باید فکر رو آزادش بکنیم از این کشش ها. چی فکر رو آزاد میکنه؟ حقیقت طلبی. میگن کنجکاوی فکر رو به راه میاندازه، این که حقیقت رو میخوای فکرتو آزاد میکنه. این آزادیه که یه نقش مربی هم همینجا تعریف میشه. مربی باید فکر رو آزاد بکنه از این اسارت ها، چیزایی که روش اثر داره، اینو آزاد بکنه. بعد میگه خب میخوای فکر بکنی، بلد نیستی چجوری فکر بکنی. خیلی همون دانشگاه رفتیم، تحصیل کردیم، استاد دانشگاه هم گاهی شدیم، ولی هنوز روش فکر کردن رو بلد نیستیم. چرا؟ چون بهمون نیاموختن. چجوری باید فکر بکنیم؟ میگه اینجا مربی باید بیاد وسط روش فکر کردن رو به ما بده. بعد میگه خب حالا روش فکر کردن رو یاد گرفتیم. فکر همینجور تو فضای خالی که نمیشه. شما میخوای کیک درست کنی با هیچ که نمیشه، باید یه موادی بهتون بدن، شیری بدن، روغنی بدن، آبی بدن، آردی بدن تا کیک درست کنی. این فکرم وقتی میخواد کار بکنی یه موادی میخواد، اطلاعاتی میخواد. این اطلاعات از کجا به دست میاری؟ میگه اطلاعات با تدبر و مطالعه به دست میاد. این تدبر و مطالعه هم روش میخواد. مربی باید همین روش تدبر و مطالعه رو هم یاد بده. شما مطالعه کردی، اطلاعات به دست آوردی، فکر کردی و تونستی با روشی که بهت آموختن تفکر تو هدایت کنی به یه شناختایی برسی. مسئله اینه که غفلت هام دنبالت هستن، فراموشی هام هستن. اینجا چه کار باید بکنی؟ یه کسی باید هی یاداوریت کنه، ذکر باید باشه. این سیریست که ایشون اجمالا میگذرونن و استنادش رو هم میگن. میگن ما تو این بحث به سه تا آیه مستندیم. یک آیه ان تقوموا لله مثنا و فرادا، که میگن این تقومو یعنی از این اسارت ها آزاد شدن، چون قیام یعنی از این کشش ها آزاد شدن و ایستادن. بعد از این آزادی تتفکرو، فکری که آزاد نیست به درد نمیخوره، باید قیامی باشه، از این کشش ها آزاد بشی بعد تفکر کنی. این نکته آزادی در واقع قبل از تفکره که ایشون مطرح میکنن. بعد میگن نکته دوم یا نقش دومی که در اینجا مطرحه، این توی آیه بعد مطرحه، یتلو علیهم آیاته، یعنی بیاد مواد خام رو بده. آیه ها نشانه های خدا تو هستی پراکنده است. وقتی هم تو قرآن میاد آیات، منظور همین آیات و قرآن فقط نیست، آیاتی که تو هستی هست رو بهشون نشون میده. این میشه مواد خام من. یوزکی هم اون آزادیه رو مطرح میکنه، آزادی از این اسارت هایی که برای فکر هست، آزادی از اون اسارت هایی که برای فکر هست. یعلمهم الکتاب والحکمه، روش. کتاب یعنی مجموعه دستورها، روشها، روش فکر کردن، روش مطالعه و تدبر کردن رو بهشون یاد میده. و این کتاب و حکمت رو که مطرح میکنن، این بحثشون رو دیگه به نتیجه میرسنن که پس مربی این نقش رو هم داره. بعد یه آیه سومی مطرح میکنن که نقش سوم مربی رو مطرح میکنه، فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین. به پیامبر میگه تو یادآور شو، چون ذکرا یادآوری به نفع مؤمنینه. این بحث ذکر. از سه تا آیه نظام تربیتی اسلام رو به دست میارن که میگن 6 تا گام داره: تزکیه، تعلیم، تذکر، تدبر، تفکر، تعقل. فقط یه چیز رو در نظر بگیرید، این ترتیب که ایشون اینجا میگن سیر پیاده شدن عملیش نیست. ساختاری که در اینجا مطرح میشه اینه، یه مقدار ممکنه با اون سیری که در مقام عمل پیاده میشه تفاوت داشته باشه، که اون سیر رو بعداً توی بحث جهانبینی ازش گفتگو خواهن کرد. اینو گفتم برای اینکه اگه بحثمون به جایی نرسید جنبندی بحث رو داشته باشیم. شما می‌خواستید نکته رو بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته‌ای که هست بحث اینه که حالا اسارت با توجه به اینکه در ذات انسان محدودیت است، حالا ما میگیم اسارت، با توجه به اینکه حالا تعقلی هم که میخواد صورت بگیره تو همین بستره، یعنی باز تعقل هم اینجور نیست که یک بنا محدودی بتونه به اون کنه بالاخره هستی پی ببره، پس این تعقل هم محدوده. پس تعقلی که خودش محدود هست نهایتا یه اسارتایی داره و حالا کار به اون غرایز اینا رو گذاشته کنار، ولی باز این تعقل خودش محدوده.
بله.
و وقتی این هست، این آزادی پس متصور هیچگاه برای انسان
آزادی
نیست.
آزادی با محدودیت، آزادی کاملا رها که شما بخوای بری آسمان بتونی بری، بخوای بری نمیدونم زیر زمین بتونی بری، بخوای از همه این سنت هایی که تو طبیعت بر شما حاکمه، شما گرسنگی داری، نیاز به غذا داری، این وزنی که میتونی برداری محدوده.
نه اینا رو من نمیدونم.
اینا نمیتونی راه.
نه اینا رو ما کار بینا نداریم، میگیم اینا اصلا حدودی هست که هست. اینا هست جبره، اینا جبره
در این محدودیت،
اینا جبره، حرفی هم توش نیست. اون بالاخره آزادی که میخواد باز بیاد بالا سر اینها، اون تعقلی که بالای سر اینها قرار بگیره، اون تعقله باز خودش بالاخره مخلوق و محدوده.
اون به اندازه‌ای که کار شما رو را بیاندازه به هدفت برسید هست، به اندازه گذاشتن. یعنی میگید نمیتونم به کنه ذات خدا برسم، اون از شما نخواستن. ولی اون حدی که برای رسیدن این ظرفیتی شما دارید، این ظرفیت یه هدف رو برای تعریف میکنه، برای اینکه تمامی این ظرفیت به کار گرفته بشه و به اون هدف برسه، این به اندازه لازم برای شما آزادی و امکانات گذاشته.
منظور همینه، در نتیجه هیچ وقت انسان آزاد نیست، یعنی همیشه محدودیتش
آزادی در برابر محدودیت، بله همیشه انسان محدودیت دارد.
پس لذا هیچ وقت آزادی
آزادی
از آزادی ها صورت نمیگیره.
آزادی بدون هیچ حد و مرز رو ندارد، آزادی با حد مرز رو داره در برابر این که اصلا آزادی نداشته باشه. اما این نکته ای که الان اشاره کردید که آزادی از آزادی رو نداره، چرا میتونه داشته باشه؟
خب این دوباره برگشتش یه دور میشه دیگه.
نه آره که من آزادم، میتونم به میل خودم هر کاری بکنم، اما انتخاب خودم میگم نه، هرچه او گفت. این هیچ منافاتی با آزادیم نداره ها، یعنی نخواستم آزادیم آوردم تو چارچوب اون چیزی که او تعیین میکنه. اینه بهش میگم آزادی از آزادی، که میشه عبودیت بر مبنای عبودیت. خب دوستان خسته نباشید، انشالله یه مقداری اگر دوستان همکاری بکنن، از این جهت هم همکاری که میگم یعنی مطالعه بکنن، جمع‌بندی شده برای ارائه باشه که بتونیم مطلب رو گفتگو کنیم. مسئله بعدش هم اینه که تو مشارکتمون تو بحث سعی کنیم رو نکته اصلی دست بگذاریم و کوتاه گفتگو بکنیم. بحث هم به اندازه‌ای که به نظر جمع میخوره که رسید قانع باشیم، به این که رهاش کنیم، ادامه بحث رو توی خارج از جمع هم میشه پیگیری کرد. این روندیست که باید داشته باشیم و به نظر من ما به اهداف و اون حد اقل درصدی که میخوایم میرسیم. خیال نکنیم خب مثلا این 6 سفر رو نتونستیم گفتگو بکنیم پس به هدف نرسیدیم. اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.